تهدید و ارعاب خانواده‌های قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی.
مرتب تصاویر می‌گیرم، تصاویر تهدیدآمیز مثل حالت مرگ برام می‌نویسن، می‌فرستن که وقتشه که به عزیزانت بپیوندی.
تهدیداتی که میومد شما بیشتر از حد حرف زدی و ما به شما جواب بدیم.
خانواده‌های جانباختگان در ایران و در سایر کشورها مثل کانادا
خانواده های داغدار پرواز مرگبار 752 در انتظار گزارش کانادا.
جمهوری اسلامی آخرین فرصتشان برای پاسخ دادن به این سوالات که گزارش نهایی بود از دست داد و حالا ما منتظر گزارش دولت کانادا هستیم که تا 10 روز آینده احتمالا منتشر میشه.
اعتراض رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به گزارش صندوق بین المللی پول از موجودی 4 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران.
صندوق بین المللی پول همیشه آمارهاش رو از کشورها میگیره.
گزارش های صندوق بین المللی پول اساساً بر پایه آمارهای اقتصادی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه.
اینکه موجودی در اختیار دولت 4 میلیارد یا 5 میلیارد هست در این حدود هست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه‌اش از آزار و ارعاب خانواده‌های قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی اطلاع داده است. جزئیات بیشتر از همکار رادیو فردا بهرنگ رهبری.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا گفت در سال 2020 جاسوسی و مداخله خارجی در کانادا به سطحی رسیده که از زمان جنگ سرد تا کنون مشاهده نشده. این سازمان روسیه و چین را یکی از دلایل نگرانی خواند. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا گفت کشورهای خارجی برخی اعضای آسیب‌پذیر این کشور را هدف قرار دادند و اشاره کرد اطلاع موثقی دارد که اعضای خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی توسط افراد مرتبط با جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند. پیشتر حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن جانباختگان پرواز PS752 در صفحه فیسبوکش از تهدیدها و رفت آمدهای مشکوک در اطراف خانه‌اش گفته بود. در همین راستا ساعتی پیش صحبتی داشتم با شاهین مقدم و از او درباره تجربیاتش از این آزار و اذیت‌ها پرسیدم.
من باها داشتم، بقیه عزیزان داشتن، مرتب هم به 911 اطلاع دادیم، هم به دروزین که اون مأمور مخصوصی که برای ما اداره امنیت گذاشته که بتونی باش مستقیم در تماس باشید. من مرتب هم معمولا وقتی یه سری بعضی روزا یه پیک هایی دارم که حالا یه خور فعالیت های رسانه این خور بیشتر میشه، از اون برم در واقع بازخورداش بیشتر میشه. مرتب تصاویر میگیرم، تصاویر تهدیدآمیز مثل حالت مرگ برام مینویسن میفرستن که وقتشه که به عزیزانت بپیوندی. نمیدونم سربازان گمنام امام زمان کنار کوچت منتظرتن، ساکت میشی یا بیایم ساکتت بکنیم. بعضی صحبت های حالا دشنام و ناسزا که اصلا دیگه من اونا رو حساب نمی کنم چون روزی 100 تا اقلا میگیرم.
دیگر اعضای جانباختگان نیز تجربه‌های مشابهی داشتند. صدای مهرزاد زارعی را می‌شنویم.
پارسال بود در اون روزایی که عکس خمینی و خامنه‌ای و بقیه جنایتکاران این جنایت آتیش می‌زدیم و در رسانه‌های عمومی گذاشتیم. بعد از اون شروع شد به تلفن‌هایی که به من شدن و تهدید کردن که ما خودت رو می‌سوزونیم، ما شما با این کاری که کردی حکم قتل خودت رو امضا کردی. و بعد از اون گذشت توی اینستاگرام تهدیداتی که می اومد شما بیشتر از حد حرف زدی و ما به شما جواب میدیم. متاسفانه این چیزی بودش که ما در این 15 ماه گذشته اینجا باش در تماس بودیم یا در ارتباط بودیم. این هم یه بخشی از دردیه که از طرف جمهوری اسلامی به ما وارد شده یا اینکه داره بیشتر وارد میشه.
در همین رابطه با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن جانباختگان پرواز PS752 صحبت کردم که با هم میشنویم.
خانواده جانباختگان در ایران و در سایر کشورها مثل کانادا مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، در واقع در شبکه های اجتماعی بهشون توهین شد، در حتی گزارش هایی در مورد برخورد هایی که مثلا تهدید آمیز بوده در محل زندگیشون داده شد. و من تا اونجا که من اطلاع دارم 11 خانواده در کانادا گزارش هایی برای پلیس نوشتند، با من جزئیات خیلیشون من نمیدونم، ولی به هر حال نتیجهش اینه که این فضای ارعاب و تهدیدی که جمهوری اسلامی در داخل کشور علیه خانواده ها درست کرده در کانادا هم ادامه داره، ولی خب مشخصه که پلیس و سازمان امنیت کانادا به خوبی داره این وضعیت رو دنبال میکنه.
دکتر حامد اسماعیلیون از اعضای خانواده‌های قربانیان به دنبال انتشار گزارش نهایی جمهوری اسلامی و نیز اعلام صدور حکم جلب عده‌ای در ارتباط با فاجعه پرواز 752 خانواده‌های داغدار اینک در انتظار گزارش کانادا هستند. جواد سلیمانی عضو دیگر خانواده‌های قربانیان به رادیو فردا می‌گوید:
گزارش ایران که همونطور که انتظار میرفت در واقع ملغمه ای از دروغ و فریبکاری بود که دیگه صرفا حرف خانواده ها نیست، حرف دولت های مختلفه، حرف سازمان های مستقل بین المللی، متخصصان هوانوردی و نظامی که در واقع ایران گزارشش ناقصه و صرفا به دنبال فریبکاریه برای مخفی کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی، و اینکه اخیراً جمهوری اسلامی گفته که 10 نفر در این پرونده میخوان در واقع محاکمه بشن. اما ما از هویت این 10 نفر اساساً اطلاعی نداریم. هیچ کدوم از خانواده ها یا وکلاشون که در داخل ایران شکایت ثبت کردن به پرونده دسترسی نداشتن، در روند تحقیقات درگیر نبودن و اساساً حالا اگر کسی رو هم محاکمه کنن صرفاً یک سری افراد احتمالاً رد پایین بود خواهند بود، اما میدونیم وقتی همچین جنایتی در این ابعاد رخ میده بالای سر در فرود و مسافر برای یه هواپیمای مسافر برای رو سرنگون میکنن، باید نگاه کرد که زنجیره اون دستوراتی که منجر به این جنایت شده چه بوده که جمهوری اسلامی اونو مخفی میکنه و صرفا میخواد با سناریوی غیر قابل قبول خطای انسانی قضیه رو فیصله بده. اما همونطور که گزارشگر سازمان ملل هم در گزارشش در 22 فوریه گفت سوالات متعددی وجود داره و تا مادام که جمهوری اسلامی سوالات رو جواب نده سناریو آمدن بودن بسیار جدیه که جمهوری اسلامی آخرین فرصتش هم برای پاسخ دادن به این سوالات که گزارش نهایی بود از دست داد. و حالا ما منتظر گزارش دولت کانادا هستیم که تا 10 روز آینده احتمالا منتشر میشه و بعدش هم واکنش های دولت کانادا و اوکراین برای تصریح کشوندن ایران به دادگاه بین المللی لاهه.
آقای سلیمانی، از ابتدای وقوع این فاجعه جمهوری اسلامی پیوسته همش اظهارات متفاوت و متناقض بوده، الان شما به عنوان یکی از اعضای خانواده قربانیان پرواز 752 چه انتظاری میتونین داشته باشین اصلا از گزارشی که یا توضیحی که جمهوری اسلامی بخواد در خصوص این پرونده بده؟
ببینید گزارششون رو که دادن، توضیحشون هم جمهوری اسلامی تو گزارش‌های حالا قبلیش و گزارش نهاییش داد. عملاً الان دیگه توف تو زمین سایر دولت‌هاست و نهادهای بین‌المللی، یعنی دیگه ایران اساساً در واقع گزارش یا توضیح اضافه‌ای بر این چه که تا الان گفته نخواهد داشت و وقت اونه که با اتکا حالا به گزارش‌های خودشون دولت‌ها، گزارش سازمان ملل و این در واقع گزارش ایران رو به چالش بکشن که کشیدن، اما به صورت جدی از لحاظ حقوقی قضیه رو پیگیری کنن، در سازمان جهانی هوانوردی میتونن این مسئله رو مطرح کنن و گزارش ایران رو به چالش بکشن و بعد در واقع از اونجا پرونده ارجاع داده بشه به دادگاه لاهه، یا حالا کیس جنایی خود اوکراین هم میتونه جای باشه که از اونجا پرونده به دادگاه لاهه کشیده بشه، چون خب اوکراین به عنوان بهره بردار هواپیما این حقو داره که یک کیس جنایی داشته باشه. راه‌های مختلفی وجود داره برای کشوندن جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی لاهه که امیدواریم دولت‌ها همه این راه‌ها رو پیگیری کنن برای انجام این عمل.
جواد سلیمانی از اعضای خانواده های قربانیان پرواز مرگبار 752. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما.
گفته میشه که ما حاکمیتی بر فضای مجازی نداریم، ضمناً فضای مجازی وله. خب سوال اینجاست که کجا ول نیست؟ واقعا یه جایی رو نشون بدید که ول نیست. این ول بودن یا خواسته است یا ناخواسته. مگر مبادی ورودی کشور ول نیست که سالی 20 میلیارد قاچاق میاد؟ مگر اعتیاد و فروش مواد مخدر حتی تو زندان ول نیست؟ مگر قیمت ها، قیمت مرغ و مسائل دیگه مگه ول نیست؟ بورس مگه ول نیستش؟ این نوسانات ارزی مگر ول نیست؟
مسئولین جمهوری اسلامی به جای اینکه اینقدر پوز پیشرفته اتمی رو بدهید، 4 تا مرغداری تأسیس کنید تا ناچار نباشید این همه هزینه برای نظارگران ضد شیعه در کشورهای دیگه بپردازید.
روی سخن من با حاکمان رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما که این همه علیه حکومت بحرین و دیکتاتوری آل خلیفه تبلیغ و انتقاد می کنید، لطفاً شما هم در آستانه ماه رمضان مثل آل خلیفه ذره غیرت، شهامت، شجاعت و جسارت از خود نشان بدهید و 10 زندانی سیاسی را از زندانهای آلوده و پر ازدحام خود آزاد کنید یا لااقل مرخصی بدهید. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز گذشته از آغاز غنی‌سازی 60% ایران اطلاع داد. جلیل روشندل کارشناس امنیت بین المللی به رادیو فردا میگوید
اگر که این انفجار موجب انتشار ذرات اتمی میشد یا در بخشایی که سنتریفیوژا داشتن غنی‌سازی انجام میدادن صورت میگرفت، یک همچین فاجعه‌ای ممکن بود رخ بده و معمولا این رو به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی جایز نمیدونن، اما یک همچین اتفاق نیفتاده و شاید هم نوع کاری که صورت گرفته میتونسته عملا یک همچین نتیجه نداشته باشه، برای اینکه قطع برق با حمله فیزیکی و به نوعی که شما بمباران بکنید یک منطقه رو فرق میکنه. حالا ما دقیقا این جزئیات رو هم اطلاع نداریم چون که خود ایران اطلاعات کافی در این مورد نمیده.
البته یه اطلاعاتی دادن، مثلا گفتن که در مواردی بوده که مواد منفجره رو داخل یک میز کار وارد مجموعه کردن و تا مدت‌ها کسی خبر نداشته که این مواد منفجره اونجا بوده و در واقع صبر کردن تا در موقعیت خاصی اون رو منفجرش کنن. از اینجور موارد دارن میگن.
بله، این تنها موردیست که نشون میده که ماده منفجره هم در کار بوده، ولی به هر صورت ببینید قضیه این هستش که اون چیزی که الان از این جریان داره ایران استفاده میکنه یک مقداری روابطش رو با سازمان انرژی هسته‌ای جهانی و با اتحادیه اروپا داره تغییر میده و اینها در واقع به جای اینکه مسائل ایران رو با غرب حل بکنه بیشتر مورد تشدید اون مسائل میشه و میدونیم که اگر اسرائیل که متهم به انجام این عملیات هست یه چنین عملیاتی کرده، دقیقا از ترس همین اقدامات ایران است که این کار رو داره میکنه. یعنی اسرائیل معتقد استش که ایران این اقدامات رو برای تولید نهایی بمب اتمی میکنه.
در ارتباط با روابط ایران با اتحادیه اروپا هست که مسائل حقوق بشری مطرح شده از طرف اروپا و ایران به جای اینکه به اون مسائل جواب بده عمدتاً باز حول همین مسئله غنی‌سازی و مسئله خرابکاری که به اسرائیل نسبت داده میشه واکنش نشون میده و احتمال زیاد داره که در مذاکرات فرضی هفته آینده با آمریکا هم این قضیه تحت تاثیر قرار بده به دلیل اینکه تا به حال توانایی اتمی ایران به عنوان یک اهرم و اهرم فشار برای گرفتن امتیاز به کار میره. حالا اگر این حرکت این توانایی رو محدود کرده باشه اون اهرم فشار از بین رفته. به این دلیل هستش که تبسل غنی‌سازی بیشتر برای تقویت اهرم هست، یعنی کل ماجرا تبدیل میشه به یک ماجراجویی سیاسی.
کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز دوشنبه گفت که ایران در واکنش به این خرابکاری چند اقدام فنی مهم جدید رو عملی خواهد کرد و بلافاصله تقریبا با چند ساعت فاصله ایران میگه که غنی‌سازی اورانیوم رو تا 60% افزایش میده. به نظر شما این اقدام ایران حاوی چه پیام سیاسی هستش؟
این در واقع بیشتر اون فرضیه من رو که خرابکاری در این مجموعه اهرم سیاسی ایران رو تضعیف کرده، برای اینکه تا به حال ایران با نمایش این توانایی ها سعی می‌کرده در مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام از امتیاز بیشتری برخوردار بشه. حالا اگر ولو به صورت موقت این توانایی ها تأثیر گرفته باشه از این اقدام و تضعیف شده باشه اون اهرم از کار افتاده و من فکر میکنم حتی در یک مصاحبه دیگری به رادیو فردا گفته باشند که بایستی منتظر این باشید که ایران یک سری اقدامات نمایشی دیگری را در فاصله دو جریان مذاکراتی، دو هفته مذاکراتی بروز بده و حالا این رو شما دارید از طریق اعلامی که کاظم غریب‌آبادی و یا مقامات ایرانی آقای عراقچی و غیره دارن مطرح میکنن تایید میکنید که ایران داره یک سری کارهای دیگری رو آغاز میکنه که نشون بده یک خرابکاری موثر نبوده و دوم توانایی بیشتری داره. بنابراین میگه که برای اینکه من دست از این توانایی ها بکشم و اونا از اونا عملا استفاده نکنم شما این امتیازات رو به من بدید و حالا امتیازاتش که برداشتن تحریم ها و سایر مسائلی که تو جریان مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام شما در موردش میشنوید بیشتر جنبه نمایشی داره و گرفتن امتیاز.
جلیل روشندل کارشناس روابط و امنیت بین المللی در آمریکا با شاهین بشیری گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به گزارش صندوق بین المللی پول در مورد موجودی باقی مانده 4 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی ایران واکنش نشان داده به آن اعتراض کرده است. همکارمان الهی روانشاد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته که گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنهاست. اشاره عبدالناصر همتی به گزارش روز یکشنبه صندوق بین المللی پول است که در آن خبر داد که ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در سال گذشته میلادی به 4 میلیارد دلار سقوط کرده است. صندوق بین المللی پول نوشته که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران 3 سال پیش 122 میلیارد دلار، 2 سال پیش 12 میلیارد و در سال گذشته میلادی به 4 میلیارد دلار سقوط کرده است. این نهاد کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده را 40 میلیارد دلار اعلام کرده که معادل کمتر از 1/3 از کل ذخایر ارزی ایران در سال 2018 یعنی 3 سال پیش است و این به معنای چیزی کمتر از 1/3 مجموع ذخایر ارزی ایران در سال 2018 است و باز به نوبه خود به آن معناست که طی 2 سال گذشته بیش از 82 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و تنها 4 میلیارد دلار در دسترس ایران است و 36 میلیارد دلار مسدود است. خلاصه آن که ذخایر ارزی ایران چه آزاد و چه مسدود شده 40 میلیارد دلار است و این چیزی است که اعتراض رئیس کل بانک مرکزی ایران را برانگیخته است. دالغا خاتین اغلو تحلیلگر حوزه اقتصاد و انرژی در گفتگو با رادیو فردا.
صندوق بین‌المللی پول همیشه آمارهاش رو از کشورها میگیره. مثلا پاییز پارسال گزارش صندوق رو داشتیم که آمارهاش متفاوت تر از گزارش جدید بود، یعنی نرخ تورم رو 3.5% پیش بینی کرده بود، رشد اقتصادی ایران رو منفی 5% پیش بینی کرده بود برای پارسال، اما الان ما میبینیم که منطبق کرده اونها رو با آمارهای بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران. مثلا مؤسسه دارایی بین‌المللی که یه مؤسسه فوق‌العاده معتبر در فرانسه هست، آمارهاش رو داریم که سال 98 پیش بینی کرده بود که اوایل بهار پارسال ذخایر ارزی ایران به 73 میلیارد دلار کاهش پیدا بکنه، اواخر همین سال به 40 میلیارد دلار کاهش پیدا بکنه، تا سال 2024 به 20 میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. یعنی فقط صندوق نیست، نهادهای دیگه هم چنین ارزیابی‌هایی داشتن.
روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، نیز بر همگون بودن گزارش صندوق بین‌المللی پول با آمار ارائه شده در ایران تاکید می‌کند.
گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول اساساً بر پایه آمارهای اقتصادی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه و ما در نمونه‌هایی می‌بینیم که بر اساس همین آمارهای دستکاری شده، پیش‌بینی‌های درباره مثبت شدن رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته بود و به نظر می‌رسد که هر جا به نفع نظام هست، مقامات جمهوری اسلامی این گزارش ها رو با تیتر دروش منتشر میکنن و در سخنرانی هاشون اونها رو تکرار میکنن و هر جایی هم که به نفعشون نیست اونها رو بی پایه، بی اساس، نادرست و حتی مغرضانه میخونن.
کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند و نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 16 هزار تومان در آغاز سال 98 به 32 هزار تومان در پاییز همان سال رسید و اکنون در محدوده 25 هزار تومان خرید و فروش می شود. عبدالناصر همتی خود سال گذشته اعلام کرد که در 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که به معنای سالانه 18 میلیارد دلار تزریق ارز به بازار است و یکی از عوامل اصلی جهش بهای ارز در سال 99 عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزیش بوده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
امسال تراز بازرگانی کشور منفی بوده به این معنی که صادراتش حدود 3.5-4 میلیارد دلار کمتر بوده است از وارداتش. این موجب کسری موجودی ارز میشه. ما حدود 6 ماه پیش موجودی متعلق به نظام ایران رو برآورد کردیم، در حدود 70-75 میلیارد دلار بود. منتها اینا در دسترس دولت نیستند و برجام اجازه میداد که دولت در حدود 10% از اونها رو سالانه بتونه برداشت کنه. این ترتیب چون دست دولت در زمینه بسته بود و مدیریت بازار ارز هم در داخل از طریق تزریق ارز در بازار انجام میگیره، از این نظر دست بانک مرکزی بسته بود، در نتیجه قیمت دلار تا قیمت 32 هزار تومان بالا رفت. و اما اینکه موجودی در اختیار دولت 4 میلیارد یا 5 میلیارد هست، در این حدود هست، ولی چقدره؟ این همونطور که آقای همتی گفتن در اختیار بانک مرکزی است و گزارش کننده آمار هم باید بانک مرکزی باشه و صندوقای مثل صندوق بین‌المللی پول گزارش خودشون رو بر مبنای اطلاعاتی که دولت ها میدن تنظیم میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که چند ماه است که بازار ارز ثباتی نسبی گرفته که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی در این عرصه و همراهی صادرکنندگان و چشم‌انداز بهتر اقتصاد ایران است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
مقامات جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنن که بگن تحریم ها بر ایران بی اثر بوده و دشمن که منظورشون ایالات متحده هست در برنامه های خودش شکست خورده و نتونسته در اقتصاد ایران مشکل حادی ایجاد بکنه. این موضع‌گیری آقای همتی هم به نظر من در همین راستا هستش و ایشون میخواد بگه که تحریم ها بر درآمدهای ارزی کشور اثر نداشته، در حالی که هم صادرات نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و هم از سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزها صادرات غیر نفتی هم کاهش داشته. ضمن اینکه اساساً مسئله تولید در ایران مسئله مهمی هست که به دلیل سیاست‌های اقتصادی داخلی و به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان واردات مواد اولیه، بحث تولید در ایران چه در حوزه کشاورزی، چه صنعت، چه کالاهای دیگه با مشکل مواجه است و در نتیجه میزان صادرات ایران هم دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده.
صندوق بین المللی پول در گزارشی دیگر که روز 17 فروردین ماه منتشر شد، تورم در ایران را در سال جاری 39% برآورد کرده است که تحلیلگران اقتصادی آن را آماری بیش از حد خوشبینانه برآورد کردند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نمایندگان باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان قاره کهن امروز به میدان می روند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در اولین روز از فصل تازه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز چهارشنبه 3 نماینده از 4 تیم ایرانی حاضر در این رقابت‌ها برابر حریفان به میدان می‌روند. پرسپولیس ایران در گروه ای که بازی‌هایش به میزبانی گوای هند برگزار می‌شود، در اولین مسابقه در ساعت 19 به وقت ایران در ورزشگاه جواهرلال نهرو برابر الوحده امارات به میدان می‌رود. ایران با وجود داشتن بیشترین نماینده در دور گروهی به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل نداشتن شرایط لازم به گفته AFC از میزبانی در این فصل محروم شده. حمید درخشان، بازیکن و مربی سابق پرسپولیس، با اشاره به میزبان نبودن تیم‌های ایرانی در مورد وضعیت داوری در این مسابقات گفته:
شما مطمئن باشین با توجه به اینکه ما میزبانی را از دست دادیم، حتما اونجا در مورد تیم‌های ما داورا یه جور دیگه نگاه میکنن. این رو حتما تیمای ما بدونن که به خصوص بازیکنو با کوچکترین حرکت و با کوچکترین برخورد ممکنه کارت زرد بگیرن و حتی اخراج بشن. این یه نکته خیلی مهمیه که تیمای ما بهش توجه بکنن. به دلیل همین که اینا میزبانی رو گرفتن، توی داوری هم احتمال زیاد اعمال نفوذ خواهند کرد.
تراکتور ایران در گروه بی که رقابت‌هایش در امارات انجام خواهد شد، در اولین دیدار در ساعت 19:30 دقیقه امشب برابر پاختاکور ازبکستان سفارایی می‌کند و فولاد ایران در گروه دی که در شهر ریاض عربستان بازی‌هایش برگزار خواهد شد، در اولین مسابقه امشب در ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه ملک فهد برابر تیم مدعی الصعد قطر به میدان خواهد رفت. استقلال ایران چهارمین نماینده این کشور در دور گروهی لیگ قهرمانان که در گروه سی قرار دارد و مسابقاتش در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد، پنجشنبه شب در اولین پیکار به مصاف الاهلی میزبان خواهد رفت. در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قزاقستان روز سه‌شنبه، فرنگیکاران ملی پوش ایران در 3 وزن از 5 وزن نخست این رقابت‌ها موفق به کسب نشان طلا شدند. پژمان پشتام، ناصر علیزاده و علی اکبر یوسفی در اوزان 77، 87 و 130 کیلوگرم مردان طلایی ایران در روز اول این مسابقات بودند. و از تهران خبر آمده واکسیناسیون ورزشکارانی که در بازی‌های المپیک توکیو برای ایران سهمیه گرفتند از روز سه‌شنبه آغاز شد، اما زنان ورزشکار اجازه نیافتند که برای دریافت واکسن آستین لباسشان را بالا بزنند و در تصاویری که از سوی کمیته ملی المپیک منتشر شده، دختران ورزشکار ایرانی از روی لباس واکسن کرونا زدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نگاهی داریم به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 3 میلیون تن نزدیک می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان قریب 138 میلیون مورد است که از آن میان مجموعاً نزدیک به 111 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 24 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط بیش از 99% مبتلایان خفیف و وضعیت بیش از 104 هزار بیمار کمتر از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شود. به لحظات پایانی برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. در ادامه گزارش هفتگی در حوزه مسائل اجتماعی.
جامعه.
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری. اگر جنین پسر باشد، دیه او برابر با دیه یک انسان کامل است، 480 میلیون تومان، مبلغی که قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 اعلام کرده است. اما اگر جنین دختر باشد، نصف دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 240 میلیون تومان دیه او خواهد بود. جنسیت جنین اگر مشخص نباشد، دیه او 3/4 دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 360 میلیون تومان خواهد بود. صرف نظر از آن که قوانینی مثل دیه و قصاص را در جهان امروز کارآمد بدانید یا نه، چیزی که توجه و تعجب بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را به خود جلب کرده، برتری واضح، کامل و آشکاری است که قانونگذار برای جنسیت مرد نسبت به جنسیت زن و حتی جنسیت نامشخص نسبت به جنسیت زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته.
ما این عدم تساوی رو در مراحل حقوق خانواده بارها بهش بر میخوریم، ولی وقتی این عدم تساوی رو از بدو تشکیل نطفه میشنویم، عده زیادی رو متعجب میکنه، به دلیل اینکه تصور ما این هستش که این چگونه قانونگذاری است که حتی در مرحله جنینی تفاوت اساسی بین ارزش یک زن و ارزش یک مرد قرار میده.
تعجبی که خانم بنی هاشمی به آن اشاره میکند اغلب با این پرسش همراه است: آیا به راستی قانونگذار در ایران تا این حد از شکم مادر به تبعیض جنسیتی در قوانین قائل است؟
بله، نگاه قانونگذار ایران نگاه برگرفته از یک نوع شرع بسیار سنتی و قدیمی هستش که کاملا تلاش داره که از بدو خلقت یک زن تا انتها که مرحله به ارث، مسئله ارث هستش، همچنان زن رو سرمنشأ حقوق نابرابر با مردان اعلام بکنه.
در تمام سالهای گذشته در جامعه مدنی ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و جایگزین کردن آن با قوانین برابرتر فعالیت‌های زیادی شده، از جمله تلاش‌هایی که برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ارث و دیه میان زنان و مردان صورت گرفته. تغییراتی هم در این میان گاه اینجا و گاه آنجا رخ داده، اما هرگز تغییری بنیادی اتفاق نیفتاده، کمان که تلاش ها برای ایجاد تغییرات در دیه زن و مرد هم که پیشتر انجام گرفت به تساوی و برابری جنسیتی منجر نشد. خانم بنی هاشمی توضیح می دهد.
در قانون مجازات جدید سال 92 تلاش شد که به اصطلاح مباحثی مطرح بشه که دیه زن و مرد رو مساوی اعلام بکنه. به همین دلیل خیلی ها اینطور تصور کردن که در اون قانون اعلام شد که دیه زن و مرد برابر هستش، در حالی که این یک سوء تفاهمی در این موضوع به اصطلاح نهفته است. اصل موضوع این هستش که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده 550 هم به روشنی و به صراحت اعلام میکنه که دیه قتل زن نصف دیه مرد هستش. این صراحت قانونگذار بعدها در تبصره ماده 551 تقلیل پیدا کرد و عنوان شد که البته معادل تفاوت این دیه بین زنان و مردان تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشه. بنابراین دیه زن و مرد در قانون ایران مساوی نیست. تنها به خاطر احقاق حقوق زنان این تلاش صورت گرفت که دیه زنان برابر با دیه مردان پرداخت بشه به خانواده ها، در صورتی که ما به تفاوت دیه میان زن و مرد رو از صندوق قوه قضاییه به اصطلاح پرداخت کنند.
به این ترتیب نه تنها دیه زن و مرد ایرانی با هم برابر نیست، یعنی ارزش جان زن و مرد در برابر قانون یکی نیست، بلکه حتی جنین پسری که در شکم مادرش به عنوان یک زن زندگی می کند و حیات و به دنیا آمدنش وابسته جان و تن و نفس این زن است، در نگاه قانون جمهوری اسلامی به صرف مذکر بودن ارزش بیشتری نسبت به مادر دارد. از پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک میپرسم وجود چنین قوانینی در یک جامعه که حتی قبل از به دنیا آمدن کودکان به ارزش‌گذاری جنسیتی آنها میپردازد چه اثری روی دختران دارد؟ دختران به چه برداشتی از جنسیت و توانایی‌های خود خواهند رسید و مسیر زندگیشان چگونه تعیین خواهد شد؟
وقتی که کودک دختر مدام این پیام رو از جامعه، مدرسه و خانواده دریافت بکنه که نسبت به پسر ارزش کمتری داره، هویتی هم که برای خودش تعریف میکنه خیلی متفاوت با این تصویر نیست. حتی موفقیت کودک هم بازبستگی به اون قالب فرهنگی داره که در این زندگی میکنه. قالب‌های تبعیض‌آمیز که ارزش بیشتری برای مردان قائل هستند، به زن‌ها از همون دوران کودکی یاد می‌دن که موجود ناتوانی است که شکست‌هاش ناشی از همین ناتوانی‌هایش هستش و ربطی مثلا به بدشانسی و به دلایل دیگه نداره. این ارزش گذاری ها باعث میشه که کودک تجربه اجتماعی متفاوتی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه هوش و توانایی مبتنی بر جنسیت که برای پسر در نظر گرفته میشه، آموزش ها و امکانات متفاوتی برای اونها ارائه میشه. یعنی از کودکی جنسیت پسر یک امتیاز محسوب میشه که در مقایسه با یک کودک دختری که در شرایط اقتصادی اجتماعی برابر قرار داره، صرفاً به واسطه این امتیاز که جنسیتش هست، امکان انتخاب بیشتری در پیش روش قرار میگیره.
ارث نابرابر، دیه نابرابر، حق طلاق نابرابر، حق چند همسری یک طرفه برای مردان، حجاب اجباری برای زنان، سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، سن مسئولیت کیفری نابرابر، حق حضانت و ولایت نابرابر و ده‌ها مورد دیگر در قوانین مدنی و خانواده ایران همواره و در تمام سال‌های گذشته موضوع اعتراض بسیاری از زنان ایرانی بوده. اما خانم بنی هاشمی معتقد است قانونگذار آمدانه خواستار این تبعیض است.
در تمامی موارد این قانونگذار هست که تلاش میکنه که هسته مرکزی و تنه درخت رو بر اساس قوانین نامساوی و نامتوازن بین زنان و مردان نگه داره. قانونگذار تلاش کرده که همچنان اهرم فشار رو بر زنان بیشتر فشار بیاره و وزنه اونها رو کاملا صراحتا کمتر از وزنه مردان قرار بده.
در این شرایط چه می شود کرد؟ برای تربیت نسلی که نه بر اساس برتری جویی های جنسیتی در قوانین برآمده از فقه شیعه، که بر اساس برابری و آزادی و ارزش های جهان مدرن به خود و دیگری نگاه کند، چه راه های پیش روی خانواده هاست؟ پریسا کاکایی، روانشناس.
اینکه ما به عنوان اعضای جامعه، خانواده، مدرسه، افرادی که توی مدرسه مسئولیت رو به عهده دارن، پدر و مادر در خانواده یا حتی خواهر و برادر بزرگتر، ما خودمون چقدر به این موضوع آگاه هستیم؟ باور خودمون چی هستش؟ اینکه حالا منتظر بشیم قانون عوض بشه تا باور ما هم تغییر کنه، یه جور مقاومت ما در پذیرش این موضوع که خودمون هم تا حدی با این قوانین همدلی داریم و به شکلی اونو در رفتار با کودکمون بازتولید میکنیم. بنابراین قدم اول برای مقابله با قوانین از این دست، آموزش خودمون به عنوان فرد بزرگساره و حساس شدنمون به این موضوع. در نهایت این مسئله، این آگاه شدن، ما رو به سمت قدم‌های بعدی هدایت می‌کنه که حساسیت در کلام و رفتارمون با کودک هست که در اون به واسطه جنسیت احساس برتری یا ناتوانی نکنه. یعنی ما جوری رفتار کنیم که کودک احساس نکنه که چون پسره برتر، تواناتره و یا چون دختره ناتوانه، یا اینکه صرفاً یک کارهای محدودی رو میتونه انجام بده.
زنان و فعالان حقوق برابر در ایران سال هاست در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی تلاش می کنند، اما تبعیض سیستماتیک و قانون محور همچنان ادامه دارد و زنان ایرانی از جنینی تا بزرگسالی با آن روبرو هستند. سپاسگزارم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا همراه با من فهیمه خضر حیدری گوش کردید. خدا نگهدار.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.